وسی دوهمه سهرنی خبری مجله درته امید مرزوان وړاندې کوي.
بله، با عرض سلام و صبح بخیر. 7:30 صبح وقت افغانستان است و در جریان این مجله خبری از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. گزارش ها و مطالب جالبی به شما گرده هم آوردیم و مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. و اما پیش از همه فشرده خبرهای افغانستان و جهان. سازمان ملل متحد حمله بمی شهر قندهار را محکوم کرد که در آن 43 نفر کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. شورای امنیت ملل متحد که در یک اعلامیه حمله بمی روز سه‌شنبه در قندهار را شدیداً تقبیح کرده، خواهان محاکمه مرتکبین این حمله شدند. کمیته صلیب سرخ بین المللی میگوید که یک کارمند افغان این نهاد نیز در جمع 10 تن شامل است که در انفجار شهر قندهار کشته شدند. ناوقت دیروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج 17.2% آرای انتخابات هفته گذشته را اعلام کرد. بر اساس این آمار، حامد کرزی نسبت به دیگر نامزدها پیشگامتر و دکتر عبدالله به تعقیب آقای کرزی در ردیف دوم قرار دارد. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای گفته است او مدارکی را مشاهده نکرده است که تا نشانده آن باشد که رهبران مخالف حکومت ایران با دامن زدن تظاهرات گسترده پس از انتخابات این کشور برای کشورهای دیگر کار میکردند. این سخن به نقل از اعلامیه نشر شده که از سوی خامنه ای در تلویزیون دولتی ایران پخش شد. و انتظار می رود مراسم جنازه عبدالعزیز الحکیم رهبر بزرگترین حزب شیعه های عراق امروز در تهران پایتخت ایران برگزار شود. الحکیم که شورای عالی اسلامی عراق را رهبری می کرد، روز چهارشنبه در هنگام معالجه بیماری سرطان شش در ایران درگذشت. صدای ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. 7:32 دقیقه وقت افغانستان است. ناوقت دیروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج 17.2% آرای انتخابات هفته گذشته را اعلام کرد. به اساس این آمار، حامد کرزی نسبت به دیگر نامزدها پیشگامتر و دکتر عبدالله به تعقیب آقای کرزی در ردیف دوم قرار دارد. لحظات پس از اعلام نتایج قسمی انتخابات، خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان از کابل گزارش داشت. به این شرح،
به اساس ارقامی که اعلان کردن، حامد کرزی داره 422137 رای، بعد از او دکتر عبدالله که داره 330711 رای، پس از او دکتر رمضان بشردوست است که 108148 رای داره، و پس از او دکتر اشرف غنی احمدزی است که 27690 رای داره. البته بعد از او باز نیروی سیاسی است و کسان دیگه که به تعداد شماره بعدیشان اعلان شد. البته جمله 10% شماره شورا صورت گرفته که 10% از روز گذشته است و 7.2% هم شماره شورا امروز نشان میده.
خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که ناوقت دیروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج 17.2% آرای انتخابات هفته گذشته را اعلام کرد. قرار است امروز باز هم مقامات کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری در رابطه با نتایج بیشتر این انتخابات سخن بگویند. این نشست خبری ساعت 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد و رادیو آزادی هم تلاش می‌کند که از جریان همین نشست خبری گزارش‌های زنده و مستقیم با شما داشته باشه. ساعت 7:33 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان روز چهارشنبه شکایت کرد که خبرنگارانی که از جریان جنگ در افغانستان گزارش می‌دهند توسط نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا نظارت می‌شوند که آنها نسبت به آمریکاییان نیت خوب دارند. فدراسیون ژورنالیستان می‌گویند که خبرنگارانی که تحت حمایت نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان سفر می‌کنند، نخست توسط مؤسسه روابط عامه آمریکاییان که مرکز آن در واشنگتن است مورد نظارت و کنترل قرار می‌گیرند. مقیم نایب فشرده گزارش‌های آژانس‌های خبری بین‌المللی در همین مورد را تقدیم می‌کند.
ای آی دن وایت منشی عمومی فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان که مرکز آن در بروکسل می باشد در یک اعلامیه گفته است این چنین نظارت از خبرنگاران آزادی رسانه ها را در یک سازش قرار می دهد. در اعلامیه فدراسیون آمده است که این موضوع هر بهانه نظامیان را رد می کند که با کمکشان آزادی خبرنگاران را تحت تاثیر خود قرار دهند. این شکایت زمانی بالا گرفت که نشریه ستار استرپ در شماره روز 24 اگست خود گزارش داد که خبرنگاران توسط کمپانی ریدان گروپ مورد نظارت قرار می گیرند. روزنامه مستقل ستار استرپ مسائل نظامی ایالات متحده آمریکا را به نشر می رساند. سخنگوی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در کابل گفت گزارش های ریدان صرف برای تشخیص علاقمندی ژورنالیستان استفاده می گردند. کریستین سین استریکر سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا در کابل گفت موضوع مهم قابل تذکر این است که ما دسترسی به هدف و خواست خبرنگاران را در رابطه با عملیات نظامی در افغانستان رد نمی کنیم. اما هیچگاه روش به پلیسی پنتاگون نیست که مخالف گزارش دهی حقایق توسط خبرنگاران باشد. در این میان براین وایتمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد که آن وزارت در مورد گزارش های خبرنگاران قضاوت نمی کند. وی افزود ما چنین کاری را انجام نمی دهیم که خبرنگاران را نظارت کنیم. آقای وایتمن در واکنش به گزارش ستار استرپ گفت می توانیم بگوییم که چیزی را که وزارت دفاع ارزیابی می کند ساعت موضوع است. اگر موضوع ساعت داشته باشد خیلی خوب خواهد بود و اگر دقیق نباشد درست نیست. ما از این اصل پیروی می کنیم. این موضوع زمان مطرح می گردد که نگرانی های واشنگتن در مورد جنگ افغانستان رو به افزایشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله رادیو آزادی گزارش می دهد شما قضاوت بکنین. 7:36 دقیقه به وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. مقامات بریتانیایی گفتند امیدوارند 5 سال بعد نیروهای بریتانیایی دیگر در خط اول جنگ در افغانستان حضور نداشته باشند. مارک سیدویل سفیر بریتانیا در کابل این مطلب را در یک کنفرانس ویدیویی در کابل بیان کرد. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری فرانسه در همین مورد را دارد.
سفیر بریتانیا دیروز در کابل گفت انتظار می رود که بریتانیا کم از کم تا یک نسل دیگر در افغانستان باقی خواهد ماند و امیدوار است که عساکر بریتانیایی بیشتر از 5 سال دیگر در جنگ دخیل نباشند. مارک سیدویل گفت نیروهای بریتانیایی که از آغاز ماه جولای 38 عسکر خود را از دست داده می تواند من حیث مربیان و ناظران در افغانستان باقی بمانند، اما باید از خط اول مبارزه بیرون کشیده شوند. او اظهار امیدواری کرد که در چند سال آینده وضعیت امنیتی در افغانستان بهتر خواهد شد و کمپاین ریاست جمهوری را برای ایجاد یک حکومت واقعی در افغانستان راه بهتر خواند. آقای سیدویل که از کابل در یک ویدیو کنفرانس وزارت امور خارجه بریتانیا در لندن صحبت میکرد گفت ما توقع داریم که با افزایش عساکر آمریکایی در چند سال آینده وضعیت امنیتی در افغانستان بهتر میگردد. وی افزود انتظار دارد که عساکر بریتانیایی بیشتر از 3 تا 5 سال دیگر در جنگ دخیل نباشند، زیرا تا آن زمان قوای افغان این توانایی را خواهند یافت که در صف اول مبارزه قرار گیرند. سفیر بریتانیا در ادامه صحبتش گفت قوای ما که منظورش از نیروهای بریتانیایی در افغانستان بود در اینجا باقی خواهند ماند تا نیروهای افغان را آموزش داده و برنامه های آنها را مورد ارزیابی قرار دهند. سفیر بریتانیا افزود ما در حال حاضر به فکر خروج نیروهای خود از افغانستان نیستیم. او گفت بر اساس یک برنامه ملکی و نظامی در چند سال آینده در این مورد پیشرفت خواهیم داشت. بریتانیا در افغانستان بیشتر از 9000 عسکر دارد که اکثریت آنها در ولایت هلمند در مقابله با طالبان مسلح فعالیت میکنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. سازمان ملل متحد حمله بمی شهر قندهار را محکوم کرد که در آن 43 نفر کشته و 60 تن دیگر جراحت برداشتند. شورای امنیت ملل متحد در یک اعلامیه حمله بمی روز سه‌شنبه در قندهار را شدیداً تقبیح کرده و خواهان محاکمه عاملین آن شده است. اعلامیه اضافه میکند که هیچ حمله تروریستی نیروهای بین المللی را از تلاش‌هایشان به هدف صلح، دموکراسی و بازسازی در افغانستان نمی‌تواند باز دارد. جان ساویرس نماینده بریتانیا در ملل متحد که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد، این اعلامیه را در نیویورک به خبرنگاران خواند. در این حال ناتو گفته است که طالبان مسئول حمله روز سه‌شنبه در قندهارند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
جیمز پاتورای سخنگوی ناتو در بروکسل گفت شنیده است که طالبان مسئولیت این انفجار را رد کردند، اما به گفته او طالبان نمی توانند که خود را از این حمله مبرا نمایند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، پاتورای گفته است طالبان همواره حملات تروریستی را در سراسر افغانستان انجام می دهند. وی گفت طالبان نمی توانند مسئولیت مستقیم یا غیر مستقیم این حمله را رد کنند. پاتورای گفت اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو این حمله را محکوم کرده است و علاوه کرد که این حمله بدون اندک توجه به جان ملکیان صورت گرفته و به شکل درد آور رقم بلند تلفات ملکیان را به همراه داشته است. این حمله 2 ساعت پس از اعلام نخستین نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان شام روز سه‌شنبه صورت گرفت. گروه طالبان دست داشتن در انفجار قندهار را رد کرده است، اما این گروه همواره در مورد تلفات نیروهای افغان و بین المللی به رسانه ها مبالغه کرده و دست داشتن در حملاتی را رد کرده که تلفات افراد ملکی را به همراه داشته است. از سوی دیگر سویدن که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد انفجار قندهار را محکوم کرده است. در اعلامیه ریاست این اتحادیه همچنین گفته شده که اتحادیه اروپا یک بار دیگر روی حمایت و تعهد همه جانبه‌اش با افغانستان و مردم آن تأکید می‌گذارد.
شنیدید که ناتو گفته است طالبان مسئول حمله روز سه‌شنبه در قندهار هستند. در این حمله بیش از 40 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در قندهار نظر شماری از باشندگان این شهر را در رابطه با حادثه روز سه‌شنبه پرسیده است.
نامم دلاغاز، باشنده نوعی 5 شهر قندهار هستم. شب گذشته می افطار بودیم که می یک دفعه می غرم بس شد دیگه. همی اشتکا یک ایاهوی بود در می اویلی. همی عمل که می هر کس کرده می خواهی می رو محکوم می کنم. یک عمل ضد انسانی خلاف اصول اسلام بوده، خلاف انسانیت و بشریت است. ما می نهیس یک افغان یک باشنده قندهار می رو محکوم می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مد و سمد است در وزیرات چونگ شهیده دیروز به میکن انفجار شدن. در اسلام این کار بسیار بد است، بخاطر که مردم کل مردم بیگناه بودن. این ماه مبارک رمضان کل برای خواری و مزدوری برای بچه ها چیزهای خود مزدوری میکردن. کسایی اینجا بودن که تقریبا به سرپرست طلب جاده خواب میشدن که روز خود برای بچه های خود چیز پیدا کنه، مزدوری کنه، کل پیسه و یک نان پیدا کنه. اما متاسفانه این مردم ای در مسلمان اصلا این کار بسیار بد است که پیشترم گفتم که بسیار بد است، بخاطر که این مردم فکر نمیکنه که بلا غریب است، بیچاره است. نگه این بسیار بد کار است. نگه از این مردم ما خواهش میکنم که باید از دولت خواهش میکنم که باید امنیت خود و مردم خود خواهش میکنم که باید گمراه دولت کمک کنه تا دست هم به دست شوه تا امنیت تامین شوه.
بسیار یک چیز خطرناک بود. مردم اینجا ما خودم تا نشسته بودم یک گله افطار کرده بود که یک دفعه صدای خیلی وسیع حضور داد. شیشه های مربا همه افتید پایین. همسایه بغلی ما خیلی تتکر خورد. خطرناک انفجار بود واقعا. که چیزی اینا که است مسئولیتش دوش دولت است، باید اطلاعات کشفی دولت باید اینجا کار کنه. مردم چاره قدر دچار مشکل شدن. اینجا شیشه ریخت. اگر وقتی افطار اگر نمی بود 60 نفر همینجا جلوی مغازه از بین میرفت. از طبقه سیوم شیشه مات پایین 60-70 نفر همینجا از بین میرفت. چی اونجا رو برسه سر جایش بگذاره. دولت باید خیلی آگاهی داشته باشه، خیلی کشف زیاد باشه که اینا رو باید خونسا کنه. اصلا از نظر اسلامی دور از بشریت است. اسلام خیلی کار نمیکنه، اینا دور از اسلامیت است.
شماره از باشندگان شهر قندهار با رادیو آزادی درد دل کرده بودند. حمله روز سه‌شنبه در قندهار تقریبا بیش از 40 کشته و بیش از 60 زخمی به جا گذاشت. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی هم میگوید که یک کارمند افغان این نهاد نیز در جمع ده‌ها تن شامل است که در این انفجار در قندهار کشته شدند. این کمیته در یک اعلامیه گفته است که انجینیر عبدالودود 48 ساله که چت منزلش در اثر شدت انفجار فرو ریخته کشته شده است، اما 10 کودک و خانمش زنده ماندند. سرمنشی ناتو ناتو گفته است که ترکیه باید ماموریت سربازانش را در افغانستان گسترش داده و نقش بیشتر را در مبارزه علیه تروریسم بازی کند. ترکیه گفته است در صورتی که ماموریت نیروهای آن کشور در کابل و اطراف آن محدود بماند، احتمالاً رقم سربازانش را در افغانستان افزایش خواهد داد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو در یک مصاحبه با روزنامه ملیت ترکیه گفت این مربوط به متحدین ناتو می شود که در مورد سهمشان در عملیات افغانستان تصمیم بگیرند. اما وی گفت که از اعزام قوای حربی به افغانستان استقبال می شود. 730 سرباز پیاده ترکیه در چوکات نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در افغانستان مستقر هستند، اما فعالیت این نیروها تنها به کابل و همایان منحصر است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد ترکیه که یک عضو مسلمان ناتو می باشد گفته است احتمالاً حضور نظامیش را در افغانستان افزایش دهد، اما تنها در صورتی که ماموریت نیروهای آن کشور در کابل باقی بماند. ترکیه می گوید از تلاش های این کشور در عرصه های دیگر مانند آموزش نیروهای امنیتی و فراهم نمودن مساعدت ها در بخش صحت و معارف استفاده شود. راسموسن به این باور است که سربازان مسلمان در خط مقدم جبهه علیه طالبان و القاعده در افغانستان سایر کشورهای مسلمان را تشویق خواهد کرد که این مبارزه تنها علیه تروریسم به پیش برده می شود. راسموسن که در ماه جاری به حیث سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی به کار آغاز کرده است، روز پنجشنبه از انقره دیدن می کند. قرار است راسموسن در افطار شام پنجشنبه با رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه اشتراک کند.
ساعت 7:46 دقیقه به وقت افغانستان است و اکنون هم توجه کنید یک بار دیگر به فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. ناوقت دیروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج 17.2% آرای انتخابات هفته گذشته را اعلام کرد. به اساس این آمار حامد کرزی نسبت به دیگر نامزدها پیشگامتر است و دکتر عبدالله به تعقیب آقای کرزی در ردیف دوم قرار دارد. مقامات بریتانیایی گفتند امیدوار هستند 5 سال بعد نیروهای بریتانیایی دیگر در خط اول جنگ در افغانستان حضور نداشته باشند. سازمان ملل متحد حمله بمی شهر قندهار را محکوم کرد که در آن 43 نفر کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال کمیته صلیب سرخ بین المللی گفته است که یک کارمند افغانی نهاد نیز در جمع 10 تن شامل است که در انفجار شهر قندهار کشته شدند. سرمنشی ناتو گفته است که ترکیه باید ماموریت سربازانش را در افغانستان گسترش داده و نقش بزرگتری را در مبارزه علیه تروریسم بازی کند. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای میگوید او مدارک را مشاهده نکرده است تا نشان دهد که رهبران مخالف حکومت ایران با دامن زدن تظاهرات گسترده پس از انتخابات این کشور برای کشورهای دیگر کار میکردند. این سخن به نقل از اعلامیه نشر شده از سوی خامنه ای در تلویزیون دولتی ایران پخش شد. و انتظار می رود مراسم جنازه عبدالعزیز الحکیم رهبر بزرگترین حزب شیعه های عراق امروز در تهران پایتخت ایران برگزار شود. الحکیم که شورای عالی اسلامی عراق را رهبری می کرد روز چهارشنبه در هنگام معالجه بیماری سرطان شش در ایران درگذشت. صدای ما را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی می شنوید. بر اساس یک فرمان رئیس جمهور افغانستان شماری از زندانیان در ولایت بامیان از زندان رها شدند. اینکه این چگونه زندانیان هستند و چه جرایم زندانی شده بودند در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی از بامیان می شنویم.
تعدادی از زندانیان ولایت بامیان طبق فرمان عفوی رئیس جمهور از زندان آزاد شدند و در مدت زندان تعداد دیگری آنان تخفیف داده شد. این فرمان عفوی رئیس جمهور به مناسبت 28 ماه اسد 92 سالگرد استقلال افغانستان صادر شده است. سمنوال غلام علی باتور مدیر عمومی محابس ولایت بامیان روز چهارشنبه پس از اجرای این فرمان گفت
و تعداد 10 نفر محبوس از حبس رها و تعداد 13 نفر تخفیف برشان محاسبه گردید و 1 نفر از تربیت اطفال نیز رها گردید که جمع رها شدگان به تعداد 11 نفر.
اما اینکه این افراد دارای چی دوسیه‌ای بودند مدیر عمومی محابس ولایت بامیان میگوید
کسایی که آزاد شدن و تخفیف گرفتن اکثرا از اثر جنگ‌های مغلوبی منجر به قتل بوده و یک تعدادشان هم سرقت‌های غیر مسلمان است.
چند تن از این آزاد شدگان از اینکه طبق فرمان عفوی رئیس جمهور از زندان آزاد شدن چنین نظری دارند.
دوسیه ما مغلوب جنگی بوده که 1.5 سال ما سپری کردیم، 1.5 سال دیگه برای از ما از طرف ریاست جمهوری بخشش شده. یک جهان تشکر از ریاست جمهوری افغانستان.
دوسیه از ما یک دوسیه ترافیکی بوده که آزاد میشیم، بسیار خوشحال هستیم. از رئیس جمهور هم بسیار تشکر میکنیم. شاید ان شاء الله بعد از عفو دیگه در بندی ها ان شاء الله اعلام کنه که دیگه ما آزاد شویم.
تعداد 80 زندانی دیگر در محبس ولایت بامیان باقی ماندند که یک تنی آنان زن می باشد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و در جریان همین مجله مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم. امیدوارم تا پایان ساعت با رادیو آزادی باشید. در حالی که 4 ماه از اتمام سرشماری نفوس افغانهای مهاجر در ایران میگذرد، هنوز هم اکثر افغانها به دلیل مشکلات مختلف نتوانستند کارت‌های مهاجرت به دست بیاورند. خبرنگار رادیو آزادی در ایران به همین موضوع نگاهی دارد.
قهرمان رشید، معاون ولایت خراسان رضوی، اخیراً اعلان کرد که از مجموع 135 هزار کارت شناسایی جدید مهاجرین افغان در سرشماری چهارم یا آمایش، فقط 103 هزار این کارت ها به افغانهای مقیم این ولایت تحویل داده شده است. در حالی که 4 ماه از اتمام سرشماری یا آمایش 4 در ایران میگذرد، هنوز هم خانواده های افغان نتوانستند کارت های جدید مهاجرتشان را از دفاتر مهاجرت این کشور تحویل گیرند. دلیل این موضوع هم به گفته این خانواده ها نداشتن پول است که باید هر یک از اعضای خانواده مهاجر بابت عوارض شهرداری بپردازد.
نفر 35000 نفر شهرداری است. 35000 پول کارت کارگری است. عوارض از نفر 100000 بچه مدرسه را میرسه، مدرسه را 100000. از پول کارگری مشکل است. پول بچه مدرسه مشکل است. پول کارت کارگری مشکل است. کرای خانه مشکل است. ولی 35000 تومان ماست که خانه خود خودش را بدیکارم. کلی دیگه بگیم قریب 80000 تومان میشه.
ما 3 نفر هستیم. سرپرستم ندارم. بعد داداشم از پای خیریه کار نمیتونه. هیچ داره پول کارت ما را نداده. قبول نکردم. گفتم پول از هر کجا میکنیم کنیم. کارت ما نگرفتم. همی سری همی آمایش چهارم نگرفتم. ما وقت کارگر نداشته باشیم پول از کجا کنم. بخاطر نداشتن پول.
فشارهای مالی مخصوصا در 1-2 سال اخیر بالای افغانهای قانونی در ایران رقم بالایی را به خود گرفته است. عوارض یا مالیات شهرداری، بالای هر فرد خانواده و فیس مکتب بابت تحصیل فرزندان مهاجر، پرداخت پول بابت حق کار از 18 تا 60 سال هر خانواده مبالغ هستند که باید افغانها هر ساله به چند ارگان جمهوری اسلامی ایران بپردازند و این مبالغ برای اکثر خانواده های مهاجر سنگین است، به گونه ای که شماری از این خانواده ها به دلیل نداشتن پول اسناد مهاجرتشان را طی سالهای اخیر از دست دادند. از سوی دیگر افغانهای مهاجر در ایران چشم امید به انتخابات و دولت آینده افغانستان نیز دوختند تا شاید دولت آینده و مسئولین مربوط به مهاجرینی که می آیند بتوانند معضل همیشگی اینها را در داخل کشور و یا بیرون از آن حل نمایند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
از پیام های شما.
ما از پاکستان حرف می زنیم، از صوبه بلوچستان، از کویته. در افغانیا کلن در پاکستان آزار داده می شود. در کویته هم شو روز افغانیا را بسیار مزاحم شده، پاکستان بسیار آزار می دید. همه عرض داشتن در رادیو آزادی باید این حرفی ما را نشر کنه. خدا حافظتان.
ما یکی از مامورین ترانسپورت بگرام هستیم. ما یک پیشنهاد داشتیم، اگر مثلا بشود که مثلا همین حکومت به شکل پارلمانی شود، مردمایی که مطرح هستن مثل آمده کرده و دکتر عبدالله، اگر شود که به شکل یکیشون مثلا به صفت رئیس جمهور و دکتر عبدالله به صفت صدر اعظم، همین مشکلات مردم افغانستان حل خواهد شد.
من از دولت منتخب آینده افغانستان میخواهم که در افغانستان با هر چیزی تر با طالبان و حزب اسلامی افغانستان مصالحه نمود تا به این وسیله در افغانستان صلح امنیت برقرار شود. تشکر و احترام از طرف ضیاءالحق حقجو جمهوری اسلامی ایران. خداحافظ.
پیام شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودند. شما هم میتونین در این تلفن پیامگیر پیامتان را بگذارین و ما کوشش میکنیم پیام ها، انتقادات و پیشنهادات و سوال های شما را پخش بکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-22-11-2-41-38. شماره را تکرار میکنم 00420-22-11-2-41-38. و شما از طریق نامه هم میتونین با رادیو آزادی در تماس شوین و برای ما نامه بفرستین. اگر قلم و کاغذ پیش شما هست، شماره های پست باکس رادیو آزادی را در نقاط مختلف افغانستان یادداشت بکنین.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
و از طریق ایمیل هم میتونین با رادیو آزادی در تماس شوین. آدرس ایمیل رادیو آزادی روی صفحه اینترنت ما هست. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.com. دیروز تیم کرکت افغانستان در یک بازی پرهیجان حریفش هلند را با تفاوت یک وکت شکست داد. این بازی چهار روزه به سلسله مسابقات بین‌المللی که از سوی شورای جهانی کرکت برای افتاده است در هلند انجام شد. نورعلی عضو تیم کرکت افغانستان نسبت به دیگر همتیمانش بهتر درخشید و تنها دیروز 56 رن به سود افغانستان ساخت و در این پیروزی کشورش کمک کرد. با این پیروزی افغانستان پس از اسکاتلند در ردیف دوم این مسابقات قرار گرفت. بازی قبلی افغانستان با تیم زیمبابوه برگزار شد و با نتیجه مساوی به پایانش رسید. و اکنون هم خبرهایی از جهان. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای گفته است او مدارکی را مشاهده نکرده است تا نشان دهند که رهبران مخالف حکومت ایران با دامن زدن تظاهرات گسترده پس از انتخابات این کشور برای کشورهای دیگر کار می‌کردند. این سخن به نقل از اعلامیه‌ای نشر شده از سوی خامنه ای در تلویزیون دولتی ایران پخش شد. این اظهارات خامنه ای در تضاد با اتهامات گذشته رهبران تندرو ایران قرار دارد. آنها در گذشته گفته بودند مظاهراتی که به خشونت گرایید از سوی غرب به ویژه آمریکا و بریتانیا حمایت می‌شد. انتظار می‌رود مراسم جنازه عبدالعزیز الحکیم رهبر بزرگترین حزب شیعه های عراق امروز در تهران پایتخت ایران برگزار شود. الحکیم که شورای عالی اسلامی عراق را رهبری می‌کرد روز چهارشنبه در هنگام معالجه بیماری سرطان شش در ایران درگذشت. انتظار می‌رود جسد الحکیم برای تدفین به شهر نجف انتقال داده شود. و اکنون هم آرش همایون نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان.
روزنامه بوستون گلوب چاپ امریکا در مورد افغانستان مقاله ای را به چاپ رسانیده که در بخشی از آن می نویسد. قمندان ارشد امریکایی در یک ارزیابی بدبینانه در مورد جنگ افغانستان دیروز گفته است که بعد از سالها غفلت و فروگذاشت در افغانستان، امریکا اینک جنگ با حرکت افراطی طالبان و متحدین القاعده آن را در افغانستان دوباره از سر از نو آغاز می کند. با در نظر داشت اینکه حمایت مردم امریکا از جنگ در افغانستان کاهش یافته است، آدمیرال مایک مولن لویدریسیز قوای مسلح امریکا می گوید با 12 تا 18 ماه دیگر نیاز است تا وضعیت را بتوان در افغانستان تغییر داد. مایک مولن می گوید این مسئله ممکن می باشد ولی به زمان نیاز دارد. با در نظر داشتین که تا این اواخر به جنگ در عراق توجه بیشتر بوده و تعداد قوتهای امریکایی نیست تا سال گذشته در آنجا تقریبا دو چند بودن، مایک مولن می گوید که طالبان خیلی نیرومندتر از سال 2001 زمانی که توسط امریکا از قدرت خلاص شدن می باشند. اتحاد طالبان با اسامه ابن لادن و سایر رهبران شبکه القاعده که در مناطق سرحدی بین پاکستان و افغانستان پنهان شدن نیز محکمتر شده است. آدمیرال مایک مولن لویدریستیز قوای مسلح امریکا دیروز بر روزنامه بوستون گلوب گفته است 8 سال گذشت و ما اینک باید سر از نو آغاز کنیم. افغانستان نه، عراق در مرکز توجه ما قرار داشت. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون نیز یک مطلب را در رابطه با افغانستان به نشر سپرده که در قسمتی از آن می نویسد بازسازی اقتصاد در همشکسته افغانستان حساس و بنیاد استراتژی رئیس جمهور باراک اوباما را تشکیل می دهد. تلفات قوت های آمریکایی و متحدین آن در ماه گذشته به 76 تن رسید. در محلاتی که امنیت و زراعت بهبود یافته است است. ذره خاشخاش کاهش را نشان می‌دهد. در صورتی که بتوان در سراسر افغانستان به این هدف رسید، شورشیان طالب مهمترین منبع درآمدشان را از دست داده، باراک اوباما می‌تواند کنگره آمریکا را متقاعد سازد تا در مورد برنامه‌های ناکام قبلی بیشتر سرمایه‌گذاری کنند. اوتو گونزالس، یک مشاور امور زراعتی ریچارد هولبروک، فرستاده خاص ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید تا وقتی که مردم افغانستان در بخش زراعت موفق نشوند، ما در افغانستان کامیاب نخواهیم شد. در حالی که از هر 10 افغان 8 تن آن در بخش زراعت مصروفند، زراعت یک سوم محصولات اقتصادی افغانستان را که از سوی صندوق بشری بین المللی 12 میلیارد دلار تخمین شده است تشکیل می‌دهد.
و رسیدیم به پایان این